اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
فاطمه به من نگاه کن. نویسنده ندا محمودی.
در قسمت‌های قبل شنیدید که دکتر رامین کاوه، جراح و فوق تخصص قلب، پس از سالها به ایران برمیگرده و سید خادم امین امامزاده محلشون میشنوه که شوهر فاطمه نامزد دوران جوانیش در تصادفی کشته شده و قلب فاطمه هم به شدت بیماره و نیاز به پیوند داره. رامین به تکاپو میافته. رامین همراه سید سراغ فاطمه میره تا راضیش کنه که برای بستری شدن و مداوا همکاری کنه. سارا دختر فاطمه از ماجرا با خبر میشه ولی امیدی به راضی شدن فاطمه نداره. همینطور از شرایط نامساعد مالیشون هم میگه. رامین تمام مخارج درمان رو بر عهده میگیره و سید هم میگه راضی کردن فاطمه رو به من بسپاری. سارا به فاطمه میگه که رامین به ایران برگشته و ازش میخواد که به امامزاده بره. خب دوستان ادامه ماجرا رو بشنوید.
چیه مامان جان؟ خوبی؟
خوبم عزیزم، خوبم، نگران نباش. چقدر دلم تنگ شده بود برای امامزاده.
قربونت دلت برم من.
خدا نکنه مادر. سید کجاست؟
حتما همین دورو براست دیگه.
اونهاش اونجاست مادر.
آقا سید، آقا سید.
اومدم بابا، اومدم.
سارا چیز میگم؟
نه نیستش.
از کجا میدونستی میخوام چی بپرسم؟
من مامانم خوب میشناسم. دستش مامان، فکر نمی کردم به این سادگی راضی بشی.
یعنی چی؟
دختر گلم خوش اومدی بابا.
سلام آقا سیه.
سلام آقا سیه.
سلام علیکم. بشین بابا، بشین بابا، خوبی بابا جان؟
ای نفسی میاد و میره، هر چند سخت اما هنوز قطع نشده.
ای دور از جون مامان، چی میگی؟ آقا سید من میرم تو یه زیارتی بکنم، شما مراقب مامانم باشی.
باشه بابا، برو، نگران نباش، برو.
ممنون. نذارین ماسکشو برداره لطفا.
چش،
با اجازه.
آخه میبینین آقا سید؟
بابا جان ندیدی سارا؟
ای آقا سید من کارم تمومه، میدونم رفتنیم، برای دلخوشی این بچه این اداها رو در میارم.
و پس تکلیف این طفل معصوم چی میشه؟
خدای ساران بزرگ، در و دیوار اینجا حالا با خوب کرد آقا سید. شاید عجیب باشه ولی پرچمای سیاه اینجا دلم رو روشن کردن.
اصلش همینه بابا.
اومده، خبر دارم که اومده.
عجب، حال و روز خوشی نداره.
چرا؟
نمیدونی چه تقلایی میکنه برای تو.
برای من؟
میگه الا و بلا باید بیاد بیمارستان من بستری بشه.
بیمارستانش؟
آره، رفیقش رئیس بیمارستانه، از رامین خواسته رئیس بخش قلب اونجا بشه.
من زندگیش تباه کردم.
اولا تو تقصیر نداشتی، ثانیا اگه خودتو مقصر میدونی باعث شدی واسه خودش کسی بشه،
کسی که خودش از کسی بودنش راضی نیست.
بگو ببینم بابا، قبول میکنی یا نه؟
چی رو؟
این که قلب تو بسپاری به تیغ جراحی آقای دکتر رامین کاوه.
نمیخوام خودشو مسبب مرگم بدون.
لا اله الا الله. دختر جان چرا پیشگویی میکنی؟ تو دکتری یا اون؟ سکوت علامت رضاست دیگه بابا.
مامان چرا ماسک تو برداشتی؟
ببخشید، بفهم گذاشتم مادر، خوبه.
چی شد؟
بله رو گفتم فاطمه خانوم.
الهی قربونت برم من مامان.
پس دخترم کی دکتر ملاقات؟
چی شد مامان؟ مامان؟
هیچ چیزی نیست مادر، نمیدونم آقا سید. هر وقت که شما صلاح دونستین.
من خودم تشخیص میدم چی کار میکنم.
من گفتم تشخیص نمیدی.
نه ولی همین ناامیدی دارم.
کدوم ناامیدی رامین جان؟ من رفیق خودم رو میشناسم، دارم بهت میگم که بعدن اگه خدایی نکرده،
اگه بنده های خدا اینقدر نیارن و تو کار خدا دخالت نکنن، اتفاق بدی نمیفته.
بی انصاف نشو رامین، من که از کاری دریغ نمی کنم. مجرب ترین پزشکای تهران میان برای جلسه فردا، همه ی جوانب رو در نظر می گیرن و اگر
شد که پیوند بشه، اگر نشد با خودم می برمش.
با اون قلب می تونه سوار هواپیما بشه؟ من نمیگم براش کاری نکن، میگم خودتو آماده کن برای هر اتفاقی. عضله های قلبش خیلی ضعیف شده، تا همین الانش هم که زنده مونده.
میدونم رو... دیدونم دکتر، میدونم فراد جان، میخوام تلاشمو بکنم.
عزیز من رامین جان، من که نگفتم تلاش نکن، منم کنارت هستم، فقط میخوام آماده باشی. بابا تو دکتر رامین کاوه‌ای.
من هیچ کی نیستم فرهاد، هیچ کی نیستم.
به قول تو بذار بسپریمش به خدا، بعدش هم به تو.
نه نه دکتر، اول به خدا، بعدش هم به صاحب اسمش. میسپارمش به صاحب اسمش.
باشه.
سارا، سارا مامان کجایی؟
جانم مامان الان میام. جانم
بیا بشین مادر، کارت دارم.
چشم. بگو عزیز دلم. چی مامانم؟
میخوام خوب به حرفام گوش بده، بدون عذر و بهانه.
مامان میدونم که
اگه دوستم داری باید به حرفام گوش بدی عزیزم.
آخه برام
میدونم سخته، دل کندن سخته، دوری سخته، ولی از حق که نمیشه گذشت. میشه؟
حق کدومه؟
مرگ. مرگ حق.
بس دیگه مامان جان،
تو خودتم خوب میدونی که من تو چه شرایطی هستم. بذار باهات راحت باشم عزیزم.
خیلی خوب، باشه باشه، راحت باش. بگو هرچی دوست داری بگو.
من میدونم مادر، از دست دادن مادر چقدر سخته، خودم دردشو کشیدم عزیزم. نمیتونم حرف نزده. سارا گریه نکن مادر.
آخه نمیتونم دریدو تحمل کنم، نمیدونم ماما، ماما من میمیرم. این حقه که
حقه، حقه. خدا که کار ناحق نمی کنه.
حالا که رامین برگشته میخواد کمکمون کنه، چرا باید از این حرفو بزنی؟
ببین سارا جان، من که راضی شدم بستری بشم، نباید به تنها دختر.
میدونم چی میخوای بگی ماما.
من دو کلام میخوام باهات حرف بزنم.
اگه تو بمیری منم بمیرم ماما.
سارا، سارا. کیه این وقت شب؟
نمیدونم. بله بله، سلام سلام. بله بیداره. نمیدونم، یه لحظه اجازه بدین. مامان مامان
چیه مادر؟ چی عزیز؟
چیز
چیه؟
چیز اومده، یعنی دکتر رامین اومده.
چی؟ اومده اینجا؟ حالا چی کار کنیم؟
ماما جان آروم باش، میخوای بگم بره؟
بره؟
آره
بعد سارا جان
جانم ماما
هنگارو پریده نه؟
نه نه شما فقط آروم باش.
نمیدونم
سب کن بذار برم بگم بره.
نه مادر بالاخره چی؟ بذار برم. در رو زدی؟
نه نزدم،
خودم میرم باز میکنم.
با این حالت ماما؟
نمیرم.
خیلی خوب باشه، فقط مواظب باش نخوری زمین یه وقتی.
نه مادر مراقبم.
ماما بیرون سرده،
پالتومو میپوشم مادر.
خیلی خوب.
یا فاطمه زهرا کمک کن قلبم تاب بیاره. خدایا رازیم برسای تو. سلام آقای دکتر، چه موی سفید کردی دکتر. دکتره که نباید گریه کنن. ناسلامتی میخوام قلبمو بسپارم به شما. میخوای با این دستای لرزون درمونش کنی؟
فاطمه کارمو بلدم، نمیذارم از دستم بری، فقط مقاومت کن.
اگر خدا بخواد.
خدا میخواد، چرا نخواد؟ دفعه خدا خواست و تو رو به من داد.
یه قولی میدی؟
بله قولی میدم.
راستش میدونم که بستری شدنم بیهوده است، ولی خودخواهی کردم. راستش دلیل موافقتم ساراست، میخوام باهاش بیشتر آشنا شی. ازت میخوام اگر نموندم مراقب سارا باشی. میدونم دارم بی‌انصافی میکنم، ولی از تو آشناتر رو نداشتم.
بس کن لطفا، بس کن. فاطمه چی شد؟ سارا جان بیا مادر ببریمش تو.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال
درنگی بر داستانهای ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم.
می پایمت، اثر تریزا دریسکل، کتابخوان ایوب آقاخانی.
قسمت 13،
14 دوست. سارا روی تختش می نشیند، به فنجان سرد چای روی قفسه‌اش نگاه می کند. چرا مادرش مرتب برایش چای می آورد؟ او چای بیمارستان را دوست ندارد، بوی مسخره‌ای می دهد. بازویش هنوز به خاطر تزریق آمپول می سوزد. اوائل نمی فهمید چرا این شلوغ بازی باید اینقدر ادامه داشته باشد. فکر می کرد معده‌اش را شستشو می دهند، کمی بالا می آورد و عذرخواهی می کند و به خانه بر می گردد. اما نه، هیچ کس واقعیت را به تو نمی گوید. اصلا چرا باید بگوید؟ کسی که اووردوز کرده می خواسته بمیرد، پس چرا باید جزئیات زنده ماندنش مهم باشد؟ مسئله این است که اصلا به یاد نمی آورد آیا واقعا می خواسته بمیرد یا نه. دیگر درست یادش نیست که موقع خوردن قرصا به چه چیزی فکر می کرده. فقط یادش می آید که از عواقب و تبعات بعد از پخش برنامه سالگرد تلویزیونی می ترسید، از اینکه شاید همه بفهمند چه اتفاقی توی قطار افتاده یا اینکه توی کافه چه پیش آمده. بله، فقط ترس. دلش می خواهد همه چیز متوقف شود، اما حالا که فکر می کند می فهمد مرگ انتخاب آگاهانه‌ای نبوده، واقعا نبوده و او قطعا نمی خواهد حالا بمیرد. به همین دلیل روبرو شدن با جزئیات برایش وحشتناک است. شبانه روز فکر کردن درباره کبدش، تمام آن آزمایش‌ها، زمزمه‌ها، نگاه ناامید و ترسیده مشاور وقتی نتایج آزمایش‌هایش را بررسی می‌کند. سارا لرزش دستایش را حس می‌کند. وقتی به آنها نگاه می‌کند، لرزششان را می‌بیند و آرزو می‌کند کاش هرگز در اینترنت دنبالش نگشته بود. به این فکر می‌کند که مردن واقعاً چه حسی دارد؟ واقعاً دردناک است؟ تمام اینها یک لحظه باعث می شوند به آنها فکر کند، اما فوراً جلویش را می گیرد. نه، آنها پیدا می شود، آنها باید پیدا شود. پیچ و تاب عجیبی را در سراسر بدنش احساس می کند، انگار بند از بندش جدا می کنند. می خواهد آنها برگردد، اما نمی خواهد کسی رازش را بفهمد. در این حین مادرش سعی می‌کند تا آزمایش‌ها را کم اهمیت جلوه دهد. مدام صدایش را زیر و بم می‌کند و می‌گوید همه چیز درست می‌شود، اما همه چیز درست نمی‌شود. همه چیز درست نیست. نتایج آزمایش‌های کبدش هنوز نگران کننده است. امروز روز چهارم است. ظاهراً روز چهارم زمان بدی است. تلفنش را به او پس دادند و او توانسته توی اینترنت قدری جستجو کند. آدم‌های زیادی در روز چهارم به دلیل ضعف کبد می‌میرند. فهمیده که زنده ماندن بعد از اووردوز با پاراستامول به معنای رفع 100% خطر نیست. مامان، کبدم دیگه کار نمی‌کنه. بس کن سارا، تو خوب میشی. شنیدی چی میگم؟ این بار صدمه داری این سوالو می‌کنی. درست نیست. نتایج آزمایش‌ها به قدری وخیمند که میگویند ممکن است نیاز به پیوند کبد داشته باشد. هر اتفاقی ممکن است رخ دهد. اظهار نظر قطعی درباره کبد سخت است. به او زغال سنگ تزریق کردند تا به بدنش کمک کنند از پس تمام مشکلاتش بر بیاید، اما باز هم ضمانتی در کار نیست. فقط باید نشست و انتظار کشید. چیزی که حالا سارا بیش از هر چیز دیگری نیاز دارد خواهرش است، لیلی. اما مادرش چیزی درباره لیلی نمیگوید. او فقط توانسته توی فیسبوک به وی پیغام دهد، اما لیلی هنوز جوابش را نداده. استاتوسش را مدت هاست بروز نکرده. آخرین عکسش در یک مکان عجیب مخصوص تمرین یوگا است. اما اطراف تختش حالا صدای کشیده شدن پرده را میشنود. مادرش از فروشگاه طبقه پایین برگشته.
برات اینا رو خریدم.
دو مجله و یک کاسه انگور در دست دارد.
سارا به مادرش نگاه میکند و دچار هزاران حس آشنا و گیج کننده میشود. عشق، خشم، نومیدی.
بهتره یه زنگ به پدرت بزنم بگم حالت بهتره.
نه نه این کارو نکن، نمیخوام بیاد اینجا، من لیلی رو میخوام.
ای بابا سارا، اون حق داره که از حال تو با خبر باشه و بخواد بیاد اینجا و بهت سر بزنه.
نه با من این کارو نکن مامان، گفتم که نمیخوام بیاد اینجا، جدی میگم. چرا چیزی درباره لیلی بهم نمیگی؟
لیلی انتخاب خودشو کرده، اون الان زندگی خودشو داره. بابات خیلی نگرانت بود.
سارا رویش را برمیگرداند. اصرار پدرش برای آمدن به آن هتل در لندن، حرف زدن با پلیس، زنگ زدن مداوم و چک کردن حالش به اندازه کافی بد بود. شاید نگران این است مبادا سارا چیزی به پلیس بگوید. سارا به مادرش نگاه میکند که مشغول بر رفتن با انگورها و مجلات است. جعبه دستمال کاغذی را بر میدارد و از یک بطری توی لیوان آب میوه میریزد. چند بار سعی کرده این موضوع را مطرح کند، با مادرش صحبت کند، زامن نارنجک را بکشد، اما همیشه همینطور بوده، بی خیال شده، خفه شده. زامن هنوز سر جایش است، هنوز وانمود میکند که خانوادهشان یک خانواده از هم پاشیده و استاندارد است. همه سالم و سر حالند، ناراحت اما سالمند. هیچ چیز غیر عادی وجود ندارد. هزار نفر از هم طلاق میگیرند. پدرت رفته اما مشکلی برای ما پیش نخواهد آمد. اینها جملاتی است که دائم رد و بدل می شود. قرار است مثل آدمهای متمدن رفتار کنیم. هر دوی ما عاشق تو هستیم. جملاتی که بچه ها در این مواقع می شنوند. گاهی اوقات طی سالها سارا به این فکر کرده بود که این موضوع را به آنا در میان بگذارد، اما زندگی آنا کاملا با او فرق داشت. آنای زیبا با یک زندگی زیبا. سارا به بالش‌های پف کرده خود تکیه می‌دهد و چشمایش را می‌بندد. او و آنا سال سوم دبستان با هم دوست شده بودند. آن سالها پدر سارا راننده کامیون بود و اغلب دور از خانه به سر می‌برد. مادرش همیشه دلش می‌خواست توی روستا زندگی کند. برای همین آنها یک آپارتمان مدرن دو خوابه توی یک شهرک کوچک اطراف آن روستا خریده بودند. سارا به یاد می‌آورد وقتی آنا اولین بار او را برای خوردن عصرانه به خانه‌شان دعوت کرد، حسابی غافلگیر شد. سواری توی جاده باریک منتهی به آن خانه اربابی بزرگ، سر و صدای سگ‌ها و رد پوتین‌های ولینگتون توی رختکنی که بزرگتر از آشپزخانه مادرش بود، به نظر جالب می‌آمد. به مادرش گفته بود: فکرشو بکن، یه اتاق فقط برای سگا و کفشا، مسخره‌ست نه؟ اولین شب بعد از رفتن به آن خانه اربابی، سارا گیج و منگ به تختش رفته بود. عصرانه‌ای که بعد از مدرسه توی خانه خودشان می‌خورد، ماکارونی کنسرو روی نان توست یا چیپس خانگی لای نان سفید ساندویچی. فقط آخر هفته‌ها تلاش بیشتری می‌شد و تازه حتی آن روزها هم اکثر چیزها کنسروی و کمپوتی بودند. اما توی خانه آنا همه چیز غیر واقعی و تخیلی بود. مادر آنا یک تاس کباب فوق‌العاده پرملات خوشمزه با پودینگ سبزیجات و یک کیک سیب با کاسترد خانگی درست کرده بود. آن روز چهارشنبه بود و سارا فکر کرده بود این ضیافت بزرگ و ویژه برای اوست، اما آنا گفت که نه، این فقط یک عصرانه ساده است. چطور؟ چیزی دوست داری بخوری؟ پدر آنها از مزرعه برگشت تا با آنها غذا بخورد. او مرد خوشرو و بزلگویی بود، مدام شوخی میکرد. با جوراب‌های پشمی زخیمش پشت میز نشست و از او پرسید که دوست دارد همراه آنها بیاید تا چند بره را که تازه به دنیا آمدند ببیند. سارا به دور میز نگاهی انداخت، با دقت به آنها نگاه کرد، انگار داشت از داخل یک حباب همه چیز را میدید. فهمید که این واقعا شکل زندگی آنهاست و نه یک نمایش مخصوص برای یک مهمان تازه وارد. زندگی معمولی آنا، زندگی کاملا متفاوت آنا. نمیشد گفت این احساس دقیقا احساس حسادت بود، اما این آگاهی و دانستن بیقرارش کرده بود، چون این نخستین باری بود که زندگی را در چنین آرامش محضی میدید. آنا از جهت دیگر هم با او فرق داشت. او زیبا، مهربان و صبور بود. یک روز وقتی او تنها گوشه حیاط مدرسه ایستاده بود، آنا برای دوستی جلو آمد و از او خواست تا با او و بچه‌های دیگر هم بازی شود. وقتی فهمیدند هر دو به بازی دو توپ علاقه دارند و وجودشان لبریز از اشتیاق است، باز هم شاد شدند. بعد به بهترین دوستای هم توی مدرسه تبدیل شدند. همه چیز اینطوری شروع شد. آنا و سارا بهترین دوستان یکدیگر تا ابد. مدت‌ها طول کشید تا سارا به خود جرأت دهد دعوت آنها را پس دهد. شاید تا قبل از آن صدها بار دیگر برای خوردن عصرانه به خانه اربابی رفته بود. تاس کباب و کیک و چیزهای شبیه این که چیزی نبود. لازانیا، انواع و اقسام دسرهای خوشمزه. دسر مورد علاقه آنها کیک آلو بود. بوی بسیار مطبوعی داشت که آنها میگفت به خاطر دارچین است. گاهی وقتی توی حیاط مدرسه دو توپ بازی میکردند، دسر سرد شده را با هم میخوردند. گاهی هم مادر آنها برایشان پودینگ خامه‌ای یا کاستردی درست میکرد. اغلب جنی خواهر آنها هم دوستایش را برای عصرانه به خانه می آورد و میز عصرانه اکثرا شلوغ و پر سر و صدا بود، درست مثل یک مهمانی. تیم و پول همیشه بودند. سارا از این موضوع خوشحال بود، چون تیم هم مثل او توی یک آپارتمان زندگی میکرد و سارا از اینکه تنها فرد آنجا نیست که زندگی متفاوتی دارد خوشحال بود. در واقع اینکه مادر تیم هرگز ظاهرا آشپزی نمیکرد باعث میشد حس بهتری پیدا کند. او تقریبا تیم را رها کرده بود تا از خودش محافظت کند و به همین خاطر خانم والار دوست داشت در خانه‌اش به روی او و دیگران باز باشد. همیشه با غذاها و کیک‌های خوشمزه‌اش از آنها پذیرایی میکرد. آنها خیلی سریع یک گروه کوچک تشکیل دادند و خانه اربابی هم شد زمین بازی خصوصیشان. آنها داخل بیشهزار نزدیک انبار غله چادر می‌زدند. در روزهای گرم خانم بالارد آپاش برقی روی چمن کوچک خانه روشن می‌کرد و آنها قبل از عصرانه کلی آب بازی می‌کردند. آقای بالارد روی تریلری که پشت موتور چهارچرخش وصل می‌شد آنها را سوار می‌کرد و هم نوا با فریاد تندتر تندتر پسرها پیش می‌رفت. آن تابستان اول مزرعه به خانه دوم سارا تبدیل شد. خیلی شاد و خوشحال بود و بعد ناگهان حوالی کریسمس آنها یک مرتبه پرسید: چرا نمیتونم بعضی وقتا بیام خونتون سارا؟ سارا در یک زمان دچار ناراحتی، خجالت و احساس گناه شد. دلش میخواست به خانواده‌اش افتخار کند، اما نگران برداشت آن نبود. نمیتوانست بفهمد چرا کسی که خودش چنین خانه فوق‌العاده‌ای دارد دوست دارد جای دیگری برود. اما حتی اگر آن از دیدن خانه کوچکشان، چیپس‌های خانگی و لوبیاهای پخته غافلگیر شده اصلا به روی خودش نیاورده بود. آنها بعد از ورود به دبیرستان هم دوستان صمیمی یکدیگر باقی ماند.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایشه. در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریشه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.